نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده‌داران از هر جایی که همراه ما هستید در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران، اولین روز از اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیران خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در نیویورک دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار محمد جواد ظریف و جان کری پشت درهای بسته برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف پیشتر گفته بود مدت هاست برای پیگیری اجرای برجام از روز اجرایی شدن آن تا کنون ملاقات حضوری با وزیر امور خارجه آمریکا انجام نشده است و با توجه به اهمیت این موضوع لازم بود چنین دیداری انجام گیرد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقام‌های آمریکایی گفتند که راه‌های حل و فصل بحران سوریه و کمک ایران در این ارتباط نیز یکی دیگر از محورهای گفتگوی ظریف و کری بود است. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست توسعه پایدار و مراسم امضای تعهدات کنوانسیون تغییرات آب و هوا به نیویورک سفر کرده است. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه‌شنبه موفق شد الهلال عربستان را در ورزشگاه دوحه قطر با نتیجه 2-0 شکست دهد. گل‌های ایران در دقایق 65 و 81 به ثمر رسید. با این پیروزی تراکتورسازی 12 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه، در حالی که یک بازی دیگر باقی مانده، صعودش را به مرحله بعد قطعی کرد. الهلال با 8 امتیاز در رده دوم، پاختاکور و الجزیره با یک بازی کمتر به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. این برای اولین بار است که تراکتورسازی موفق می شود در آسیا از گروه خود به مرحله بعد صعود کند. با توجه به اقدامات عربستان سعودی و با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار نمایندگان ایران و عربستان در کشوری سالس برگزار می شود. در حمله طالبان به مرکز حفاظت از وزیران کابینه و دیپلمات‌های ارشد ساکن کابل، دست کم 28 نفر کشته و 320 نفر مجروح شدند. این عملیات صبح سه‌شنبه با انفجار یک خودروی بمب گذاری شده شروع شد و با حمله مهاجمان مسلح طالبان به داخل ساختمان ادامه یافت. درگیری ساعاتی ادامه داشت و به گفته رئیس پلیس کابل، در این عملیات تعدادی از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. هفته گذشته با آغاز فصل بهار، طالبان اعلام کرد که به عملیات خود در کابل و دیگر شهرهای آن که افغانستان شدت خواهد بخشید. تا کنون تلاش‌های دولت اشرف غنی برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. گروهی از مهندسان سازمان نظام مهندسی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این عده از مهندسان خواهان اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز هستند و میگویند حذف نظارت این سازمان بر آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختمانی کیفیت ساختمان‌ها را کاهش داده است. چندی پیش شهرداری تهران تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر ساخت و ساز را به طور یکجانبه لغو کرد. طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و جلوگیری از به گفته شهرداری تهران نظارت‌های سوری مهندسان و برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه ساخت و ساز در شهر تهران از جمله دلایل لغو این تفاهم‌نامه ذکر شده است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان علیرضا آشناگر روز سه‌شنبه اعلام کرد که معابر کولبری این استان با تصمیم وزیر کشور به صورت موقت بازگشایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا آشناگر با اعلام اینکه اقتصاد مناطق مرزی استان کردستان بر اساس فعالیت معابر مرزی صورت می‌گیرد، گفت مناطق مرزی هنوز به توسعه جدی نرسیدند و تا زمانی که منطقه آزاد تجاری صنعتی در این مناطق ایجاد نشود و توسعه اقتصادی رونق نیابد، این معابر باید دایر باشد. معابر کولبری در استان کردستان حدود 9 ماه پیش بسته شد.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک پشت درهای بسته.
آقای اوباما چندی پیش گفته بود که ایران برای اینکه از برجام استفاده حداکثر بکنه باید روی مسئول موشک‌هاش، روی سوریه و روی حزب الله و اینا هم کنار بیاد.
و اعتراض و اعتصاب بازاریان در شهر میناب در استان هرمزگان.
سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشه که بازار فعال باشه، به طوری که تعدد قیمت وجود نداشته باشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا و همینطور خبرهای ورزشی. جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی در نیویورک در آمریکا با هم به گفتگو نشستند. مذاکراتی که پشت درهای بسته انجام میشه و تا حالا هم از محتوا و نتایج آن خبری منتشر نشده. خبرگزاری رویترز اما گزارش داده محور اصلی مذاکرات آقای ظریف و همتای آمریکاییش اجرای کامل برجام و همچنین مسئله جنگ داخلی سوریه است که بر پایه این گزارش ایران میتونه با استفاده از نفوذ خود در سوریه برای پایان دادن به جنگ استفاده کنه. در گزارش حسین قویمی جزئیات بیشتری رو میشنویم.
اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام مهمترین موضوع مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدار دو جانبه ی آقای ظریف و کری در نیویورک گفتگو درباره سوریه را نیز در بر خواهد گرفت و راه‌هایی که ایران می‌تواند از نفوذ خود در سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور کمک کند از مسائلی است که در صدر مذاکرات است. هوشنگ امیراحمدی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادگرز آمریکا در این باره چنین می‌گوید.
آقای خامنه‌ای همیشه گفته که صحبت‌های آقای ظریف با آقای کری و یا هر کسی دیگری فقط در چارچوب برجامه و حالا که ایشون اجازه داده که یک گفتگویی هم سر سوریه اتفاق بیفته خودش یک تغییر فکر بسیار مهمی از سوی آقای خامنه‌ای هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای توفیق برجام رو در دادن امتیازات بیشتری به امریکا در مسائل منطقه میبینه. این چیزی هم بود که آقای اوباما چندی پیش گفته بود که ایران برای اینکه از برجام استفاده حداکثر بکنه باید روی مسائل بالستیک میسایلاش، این موشکاش، روی سوریه و روی حزب الله و اینا هم کنار بیاد.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه اسکاتلند معتقد است که
اجرای برجام مشکلی است که هم ایران به آمریکا میگیره و هم آمریکا به ایران، به خصوص منتقدین سازش اتمی با آمریکا در ایران که در رأس اونها ظاهرا آقای علی خامنه‌ای قرار داره و پشت اونها سپاه پاسداران. موضوع بحث‌های اعلام نشده هفته‌ها و ماه‌های اخیر بین دو کشور بوده و حالا با تحولات تندتری که در منطقه صورت میگیره، من جمله دیدار روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای اوباما از خلیج فارس، ظاهرا اجرای برجام فوریت و حساسیت بیشتری پیدا کرده.
یکی دیگر از مسائلی که مقام‌های تهران بارها به آن اشاره کرده‌اند عدم دسترسی به سیستم بانکی جهان است که به گفته آنان باید پس از توافق هسته‌ای وین عملی می‌شد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواست که از دستیابی ایران به سیستم مالی آمریکا و دلار جلوگیری کند. هوشنگ امیراحمدی در این باره میگوید
اینو آقای سیف هم در سخنرانیش در شورای روابط امریکا گفت ایران هنوزم نتونسته پولایی رو که ازش منجمد شده در خارج رو برگردونه، به خاطر اینکه بخش وسیعی از این پولا با دلار باید معامله بشه. به هر حال من نمیدونم آقای ظریف چه کمکی میتونه از آقای جان کری در این رابطه بگیره. دولت آقای اوباما گفته بودن که اونا برجام به طور کامل اجرا کردن و این خواستای ایران خواستای فوق العاده است که ربطی به برجام نداره و اینا رو به عنوان خواست فوق‌العاده مطرح کردن. یعنی اگر قراره سر اینا هم ایران امتیازی از امریکا بگیره باید امتیازاتی هم بده.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در گرد همایی لابی جی استریت میزان مبالغ دریافتی های احتمالی ایران از آمریکا را حدود 55 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از زمان توافق اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی و اجرایی شدن برجام تا کنون ایران 3 میلیارد دلار و چه نقد دریافت کرده است. پیشتر برخی از سیاست پیشگان آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، میزان دریافتی‌های ایران از آمریکا را 150 میلیارد دلار اعلام کرده بود. رضا تقی‌زاده معتقد است که
اون چی که وزیر خارجه آمریکا میگه به عنوان مقام رسمی منابع خزانه‌داری آمریکا اعلام میکنند، بدون تردید قابل اعتمادترن تا حرفایی که آقای دونالد ترامپ میزنه. همه دارایی ضبط شده ایران به 80 میلیارد هم نمیرسید و منابعی که اعلام کردن حجم این دارایی ها رو در حد اکثر امکان 80 تا 100 میلیارد دلار است که بخش بزرگی از اینها یا به پول محلی و غیر قابل تبدیل و بخشی از اونها پیشتر هزینه شده و در حدود 28 تا 30 میلیارد دلار قابل بهره برداری.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات ظریف و کری، وزیر خارجه آمریکا آماده است در مورد هر موضوعی که از سوی طرف ایرانی مطرح شود به گفتگو بپردازد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در نیویورک با هم به گفتگو نشستند. حسین قویمی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باعث ناامیدی آمریکا شده و دولت او اسرائیل رو به مسیر نادرستی انداخته. آقای بایدن این انتقاد شدید رو از نزدیکترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه در سخنرانیش در برابر فعالان گروه یهودی جی استریت در واشنگتن بیان کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا این انتقادها رو در چارچوب سخنان در مورد بررسی وضعیت خاورمیانه و چرایی پیشرفت نکردن صلح در این منطقه بیان کرد. در همین زمینه گفتگو داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، و از او پرسیدم که آیا این نوع سخنان و موضع‌گیری دولت آمریکا کم سابقه است؟
بله، برای اینکه دولت آقای اوباما در 6 ماه اخیر کسی که سمت معاون رئیس جمهور آمریکا رو در مثل آقای بایدن اینطوری از سیاست‌های اسرائیل انتقاد نکرده در ملأ عام و در یک همایشی که حامیان چپگرای اسرائیل در اون وجود داشتن مثل دیشب در جی استریت.
شاید این همونطور که شما گفتید تازگی داشته باشه که معاون رئیس جمهور آمریکا از سوی دولت آمریکا بگه که بنیامین نتانیاهو باعث ناامیدی آمریکا شده. فکر میکنید چه تأثیری میگذاره این شرایط و این سخنان در روابط آمریکا و اسرائیل؟
به نظر من این روابط بعد بین آقای نتانیاهو و دولت آقای اوباما رو بدتر خواهد کرد در مورد مسئله فلسطین، به خصوص که الان دولت آقای نتانیاهو نگرانه که شاید قبل از اینکه آقای اوباما دفتر ریاست جمهوری رو ترک بکنه در سازمان ملل متحد بخواد یک قطعنامه یا تصویب بکنه که اسرائیل رو ملزم بکنه به قبول کردن یک چارچوب برنامه مذاکرات صلح فلسطینیا.
آقای جاودانفر، آقای بایدن حدود 1.5 ماه پیش بود که از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار کرد، همطور با آقای نتانیاهو صحبت کرد، با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کرد و گفته بود که چندان امیدوار نیست و معتقد بود که بعد از این همه مدتی که به هر حال از این مذاکرات می‌گذره، مذاکرات دولت آمریکا با اسرائیل، دل سرد از این مذاکرات برمیگرده و امیدی نداره که چیزی به سرانجام برسه. فکر می‌کنید که این مذاکرات نیمه کاره در نهایت به کجا میرسه؟
در حال حاضر معلوم نیست، چون دولت اسرائیل کاملا معلومه که مذاکرات رو جدی نمیگیره، با شهرک سازی کامل که این واقعا مغایر هستش با هر کسی که میگه که میخواد صلح بشه و شهرک سازی بخواد بکنه، این کاملا در تضاد هستش. و در این حال دولت آقای محمود عباس هم در حال حاضر ما میبینیم که کسای فلسطینی که میان در داخل اسرائیل و اسرائیلی های بیگناه رو با ضربه چاقو میکشن، دولت او از چنین کسانی تمجید میکنه و اون هم نشون میده که در حال حاضر فلسطینی ها، آقای محمود عباس هم جدی نیست راجع به مسئله روند صلح. پس در مجموع اینکه دولت آمریکا مایوس هستش از مذاکره صلح بین اسرائیل و فلسطین کاملا منطقی هست.
البته اینکه شما تاکید دارید که اسرائیلی های بیگناه رو فلسطینی ها میکشن، از طرفی هم حمله هایی رو به اون سمت مرز داریم، به هر حال مسکوت نمیمونه. چرا فلسطینی ها از دید آقای بایدن همپا نیستن که پای این مذاکرات برن و مسائل رو به سرانجام برسونن؟
در حال حاضر به نظر میاد که آقای بایدن از دولت آقای محمود عباس مایل شده، یکی به خاطر اینکه وحدت وجود نداره بین گروه به سازمان آزاد بخش فلسطین و حماس، یعنی که اگه مذاکرات موفق بشه فقط یک توافق با سازمان آزادی بخش فلسطین خواهد بود، نه با غزه که حماس در اونجا مسلط هستش. و یک دیدگاه دیگه هم همونطور که گفتم، در حال حاضر دولت آمریکا هم تا حدی مایوس شده از واکنش سازمان آزادی بخش فلسطین.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باعث ناامیدی آمریکا شده و دولت او اسرائیل رو به مسیر نادرستی انداخته. در این مورد صحبت‌های مئیر جاودانفر رو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه مقیم اسرائیل، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا و امیدواریم که شما هم ما را همراهی کنید تا 45 دقیقه آینده. گزارش ها از میناب در استان هرمزگان حاکی از اعتصاب و تحصن برخی از بازاریان این شهرستان در اعتراض به عملکرد هفته گذشته نیروی انتظامی است. خبرگزاری فارس و خبرگزاری مه گزارش دادن که امام جمعه و فرماندار میناب هم در سخنان جداگانه از عملکرد نیروی انتظامی در این شهرستان انتقاد کردند. بر اساس گزارش ها نیروی انتظامی روز 27 فروردین ماه اقدام به جمع‌آوری اجناس خارجی از انبارها و مغازه ها کرده بود. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 400 تن از کسبه و بازاریان میناب در اعتراض به آنچه برخوردهای اخیر نیروی انتظامی به آنان در روزهای اخیر نامیدند، اعتصاب و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری‌های فارس و پانا، نیروی انتظامی میناب نیمه شب جمعه به منظور آنچه جمع‌آوری کالای قاچاق نامیده شده است، وارد مجتمع تجاری زیتون شهرستان میناب شد و با شکستن قفل‌های مغازه‌ها اقدام به جمع‌آوری کالاهای خارجی موجود در مغازه‌ها کرد. بر اساس گزارش‌ها، اعتراض بازاریان میناب از روز 28 فروردین شروع شد و آنان در روز 29 فروردین خیابان منتهی به فرمانداری میناب را مسدود کردند. به نوشته خبرگزاری پانا، اعتراض کسبه و بازاریان به این موضوع بود که چرا نیروی انتظامی شبانه و بدون حضور آنان قفل مغازه ها را شکسته و همه چیز را با خود بردند. در این میان یکی از ساکنان شهرستان میناب در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که اعتراض بازاریان ادامه دارد و مغازه ها تا روز سه‌شنبه نیز تعطیل بودند. اما خبرگزاری های ایران اشاره‌ای به این موضوع نکردند. بر اساس گزارش ها، اقدام نیروی انتظامی با حکم دادستانی میناب صورت گرفته است. ابراهیم محمدی، دادستان شهرستان میناب، نیز این موضوع را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی خواستار باز شدن مغازه ها شد و گفت که حرفش اجرای قانون است و مغازه‌داران و کسبه باید مطیع قانون باشند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره برخورد صحیح با قاچاق کالا میپرسم.
اقداماتی که در ایران انجام میگیره برای مبارزه با قاچاق به علت ناکارآمدی مؤسسات و سیاست‌گذاری و همچنین قوانین معمولا پس از واقعه انجام میگیره و این داره هزینه زیادی و البته نارضایتی در میان مردم. اون چیزی که مانع قاچاق میتونه باشه در ایران اینه که سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشه که بازار فعال باشه، به طوری که تعدد قیمت وجود نداشته باشه و بنابراین با یک سیاست اقتصادی بلند مدت که مانع تعدد قیمت‌ها در اون بر مرز و این بر مرز هست میشه جلوی قاچاق رو گرفت. البته با توجه داشت که حجم قاچاق در ایران بسیار زیاده و عده‌ای از مقامات با نفوذ در این مورد نقش دارن و اون کاری که معمولا انجام میگیره مبارزه با قاچاق در سطوح پایین و بعد از حادثه است. مناسب ترین شیوه چیزی است که دنیا تجربه کرده و اونم اینه که اگر بازار ایران دارای قیمت‌های مناسبی باشه که کالاهایی که در خارج عرضه میشه و مثل قاچاق به ایران میاد در داخل تولید بشه یا فرضاً عرضه بشه به شکل مناسب، بنابراین قاچاق دیگه از انتفاع میفته و قاچاق محدود خواهد شد در چنان شرایطی.
آقای علوی به یک نکته دیگر در مورد قاچاق در مناطق مرزی ایران اشاره می کند.
با توجه به رکود اقتصادی بخصوص در نقاط دورافتاده ایران که از توسعه کمتری برخوردارن، طبیعیه که افراد تمایل پیدا می کنن به افزایش درآمد یا فرضاً ایجاد درآمد از راههایی که غیر قانونیه. در صورتی که اشتغال پایدار با درآمد مکفی وجود داشته باشه، طبیعیه که پدیده قاچاق با توجه به ریسک‌های زیادی که داره مورد توجه این افراد که به شکل خرد قاچاق میکنن واقع نخواهد شد.
در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس، علیرضا پاکدامن فرماندار میناب با حضور در تجمع کسبه و بازاریان معترض گفته است که جریان برخورد نیروی انتظامی و ضبط و جابجایی شبانه کالاها در بازار زیتون میناب اطلاع نداشته است. به نوشته پانا، فرماندار میناب همچنین گفت که با هر گونه به گفته او برخورد بد و ناشایست با کسبه برخورد می شود. در این حال نعمت الله حقیقی، مسئول اتاق اصناف میناب، به خبرگزاری فارس گفت که نیروی انتظامی به گفته او کالاها را بدون صورت جلسه ضبط کردند. آقای حقیقی با اشاره به این موضوع که امرار معاش مردم بیشتر از طریق خرید و فروش کالاهای خارجی صورت می‌گیرد، افزود اگر نیروی انتظامی برخورد یا اقدامی در این زمینه می‌کند، باید در قالب برخورد در محل مرزها باشد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معتمدی فر امام جمعه میناب از نیروی انتظامی خواست که به گفته او برای اجرای صحیح مبارزه با قاچاق کالا از روش‌های صحیح بهره بگیرد. وی برخورد نیروی انتظامی با کسبه و بازاریان را نامناسب خواند و گفت که نباید با آنها همانند قاچاقچیان برخورد شود. از سوی دیگر به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری استاندار هرمزگان گفت که تعاونی‌های مرزنشینان در راستای کاهش قاچاق باید فعال شوند تا به گفته او تجارت و مبادلات مرزی از این طریق انجام شود. در این میان تاکنون خبری در مورد واکنش مقام‌های ارشد قوه قضاییه و یا دولت حسن روحانی و نیز نیروی انتظامی ایران به اعتراض و تحصن در میناب منتشر نشده است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد اینکه در میناب در استان هرمزگان برخی از بازاریان به عملکرد هفته گذشته نیروی انتظامی برای جمع‌آوری اجناس خارجی از انبارها و مغازه‌ها اعتراض کردند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفته که ترکیه باید همه معیارها و ضوابط رو برای برخورداری از معافیت ویزایی با اروپا به جا بیاره. ترکیه تهدید کرده اگر شهروندانش از معافیت ویزایی اروپا بهره مند نشن، توافق مهاجرتی با اتحادیه اروپا رو کنار میگذاره. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس کمیسیون اروپا یان کلود یونکر در مجمع پارلمانی شورای اروپا، یک نهاد حقوقی منطقه‌ای متشکل از 47 کشور، به عمل آوردن همه شرایط قید شده برای ترکیه را ضروری خواند.
Turkey must now fulfill all remaining conditions so that the commission can adopt its proposal in the coming months.
ترکیه اکنون باید همه شرایط باقی مانده را اجرا کند تا کمیسیون اروپا بتواند پیشنهادهای این کشور را در ماه‌های آینده بپذیرد. آزادسازی ویزا یک ضابطه است و ضوابط در مورد ترکیه تقلیل پیدا نخواهد کرد. ما توافق کردیم که فصلی نو در مذاکرات پیوستن ترکیه بگشاییم و اکنون نیز سریع‌تر از پیش برای حمایت از پناهجویان در این کشور فعالیت می‌کنیم.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه طی اظهاراتی به مسئولان شهرداری آنکارا، اتحادیه اروپا را محتاج ترکیه دانست.
اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز دارد، بیش از آن که ترکیه به اتحادیه اروپا نیاز دارد.
نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو نیز روز دوشنبه گفت اگر اتحادیه اروپا مقررات ویزایی را تا ماه ژوئن حدود دو ماه دیگر برای اتباع آن کشور تسهیل نکند، ترکیه دیگر لازم نمی‌بیند توافقنامه را محترم شمارد.
نمی‌خواهم هیچ اظهار نظر یا فرضی داشته باشم. ما با رهبران اتحادیه اروپا در روزهای آتی دیدار می‌کنیم. همچنان معتقدم معافیت ویزایی در ژوئن اجرایی می‌شود. اگر این اتفاق نیفتد بدیهی است کسی نمیتواند انتظار داشته باشد ترکیه قسمت خود از توافق را حفظ کند.
اتحادیه اروپا به خاطر توافقی که به گفته هوادارانش تا اینجا جریان حرکت پناهجویان و مهاجران از طریق دریای اژه به یونان را بند آورده به ترکیه متکی است. توافقی که از ابتدای آوریل ماه جاری میلادی به رغم انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق، ترکیه این امتیازات را دریافت می‌کند. کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا برای پناهجویانی که در خاکش زندگی می‌کنند، احیای گفتگوهای عضویتش در اتحادیه اروپا که به دنبال سرکوب تظاهرات میدان تقسیم در سال 2013 متوقف شده است و برخورداری سریع‌تر از معافیت ویزایی اروپا. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 110 میلیون یوروی دیگر برای پناهجویان در ترکیه پرداخت و کل کمک‌های خود تاکنون را به 187 میلیون یورو از 3 میلیارد یوروی مورد نظر رساند. در برابر ترکیه قرار است از خروج مهاجران و پناهجویان از سواحلش به مقصد اروپا از مسیرهای غیرقانونی جلوگیری کند و همه آنهایی را که از آن طرق به اتحادیه اروپا میرسند پس بگیرد. اتحادیه اروپا میگوید ترکیه تنها 19 شاخص از 72 شاخص را برای برخورداری از معافیت ویزایی اروپا کاملا داراست. نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت فقط 17 شاخص باقی مانده که کامل شود و انتظار دارد این در ماه مه ماه آینده میلادی اتفاق بیفتد. اعطای معافیت ویزایی به ترکیه، کشوری با 75 میلیون تن جمعیت، موضوعی به شدت بحث‌انگیز میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
گزارش بختش خمسه‌پور را شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روحانی، طبق آمار منتشره سهم هزینه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در قالب صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه، امر به معروف و فعالیت‌های تخریبی همانند سانسور، ارسال پارازیت، فیلترینگ و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای بالغ بر 1400 میلیارد تومان در بودجه سال 1395 است. حذف این هزینه‌ها و واگذاری صدا و سیما به بخش خصوصی نه تنها هیچ خللی در امور جامعه و مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری این مبلغ در بخش صنعتی باعث شکوفایی اقتصاد و ایجاد هزاران شغل برای جوانان تحصیل کرده و در حال حاضر بیکار کشور شد.
آقایان مسئول بی‌مسئولیت میگن که به حاجیای ما توهین میشه. آقا با جرثقیل میکشنشون، زیر دست و پا له میشن. آقا جرأت کنین، جرأت کنین. میگه آقا هیچ چق نداره بره مکه. نه، جرأت نمیکنین. حاج خانم و حاج آقایی که میخواییم بریم مکه، اولا دور براتون نگاه کردن میبینید تو همون بستگان خودتون کسی گرسنه و بیچاره و بدبخت نیست؟ بعدم عزیز من نری چی میشه؟
رئیس پلیس تهران 7000 مامور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی. یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخه این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا، بعد بابا مال 1000 سال پیش هم این کارا رو میکردن. مگه مأمور مخفی میذارن واسه مردم که بوق بزنن یا بوق نزنن؟
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای رئیس پلیس تهران، چرا اجازه ندادید مردم در مقابل سفارت افغانستان به خاطر این بچه 6 ساله شمع روشن کنن؟ دیگه اینکه مرگ بر آمریکا و اینا نباید بگن که اونجا شما اجازه بدید برن. اینا خواستن از یک دختر 6 ساله حمایت بکنن. نیومدن بگن زنده باد آمریکا. نیومدن بگن چرا اقتصاد ما اینجوره؟ چرا امنیت ما اینجوره؟ چرا کشور ما به این حال رو افتاده؟ اومده بودن فقط شمع روشن کنن، جلوشونو گرفتید، زندانیشون کردید.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما برجام 1 قبول داری ولی برجام 2 قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که آمریکایی‌ها کلا سرت نذارن. تو مگه نمیگی ما گرگیم ما زرنگی؟ پس چرا چپ چپ میری؟ اگه زرنگی خوب وایستا با اینا تا دنیا با هم خوب باشن.
میخواهم خدمت مسئولین درجه 1 نظام جمهوری اسلامی ایران عرض کنم که تنها چیزی که خیلی قابل حس برای ملت ایران بود ورود موشک‌های S-300 که در روز ارتش ما شاهد آن بودیم و برای مال و ثروت ملت ایران که بابت خرید آن به کار رفته افسوس خوردیم.
من یک زنم، الان کار میکنم، دستم تو جیب خودم، امانت هیچ کسی سرم نیست، ولی توی جامعه من یه زن رو به عنوان یک کسی که بتونه کار کنه نمیشناسن. یعنی بخواد کار کنه رو پای خودش وایسه و مثل یه مرد خودش باشه نمیدونن. همیشه بهش بی احترامی میکنن از هر نظر، حتی با نگاهاشون، حتی با چشماشون، با دستاشون، با برخوردشون، و این خیلی بده، خیلی بده. چرا نمیتونن زن و مثل مرد باشن؟
جناب کاپیتان، سردار، دکتر، شهردار قالیباف، شما انقدر چاله چوله های این شهرداریتون زیاده که با این کارا نمیتونید پرشون کنید. مرد حسابی، پاتو از روی گلوی 60,000 عضو سازمان نظام مهندسی تهران بردار. این لقمه برای دهن تو خیلی بزرگه. با چه مجوزی از 5 فروردین تا به امروز 3,000,000 متر مربع جواز صادر کردی؟ اونم بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی و با دور زدن اعضای سازمان. تو اگه خیلی دلت به حال مردم تهران میسوزه، برو جلوی اون مدیران فاسد مناطق 22 گانت رو بگیر که دمار از روزگار مردم تهران در آوردن. با تشکر از رسانه ملی ایران رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
منتظر تماسهای شما هستیم، همینطور منتظر نظرات شما که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا میگذارید. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی خارج از خانه بر تیم الهلال عربستان به دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا راه یافت. مسابقه دو تیم در قطر برگزار شد و تراکتورسازی 2-0 پیروز شده و با 12 امتیاز از 5 مسابقه عملاً برای مرحله حذفی انتخاب شده به حساب می آید. به دنبال تنش سیاسی میان تهران و ریاض و قطع مناسبات سیاسی میان دو کشور، به درخواست عربستان دیدارهای نمایندگان ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا در کشور سوم برگزار می شود. آخرین بازی تراکتورسازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل الهلال 2 هفته دیگر در مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. امروز نیز دو نماینده دیگر ایران به مصاف حریفان عربستانی می روند. سپاهان در دوحه با الاتحاد عربستان روبروست. هر دو تیم 3 امتیازی و پایین جدول گروه آ قرار دارند و تقریبا شانسی برای صعود از مرحله گروهی ندارند. اما نماینده دیگر ایران زوباهن که با 8 امتیاز پیشتاز گروه ب می باشد در مسقط با النصر عربستان پیکار خواهد داشت که 5 امتیازی است. در تهران روز سه‌شنبه یکی دیگر از بازیکنان فوتبال ایران در اثر سکته قلبی درگذشت. مهرداد اولادی، بازیکن 30 ساله تیم ملوان انزلی، روز سه‌شنبه پس از احساس درد در ناحیه قفسه سینه و انتقال به بیمارستان درگذشت. به گزارش شبکه 3 و به گفته دکتر مجیدی، پزشک بیمارستان شهدای تجریش، پزشکان 55 دقیقه تلاش کردند تا شاید قلب این بازیکن را به کار اندازند، ولی کوشش ها مؤثر واقع نشد.
بیش از اون حد استاندارد هم ما برشون عملیات احیا انجام دادیم که حدوداً این ایشون 55 دقیقه ما برشون تلاش کردیم، ولی خب متاسفانه هیچ پیشرفتی در پیدایش علائم حیاتی ندیدیم.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی و به گفته دکتر هاشمیان رئیس سابق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، افزایش مکمل‌های قاچاق در بازار یکی از دلایل افزایش آمار مرگ و میر در میان ورزشکاران جوان است. طی یک سال گذشته هادی نوروزی فوتبالیست، علی اکبر دارستانی و رضا ابراهیمی مربیان فوتبال و والیبال و همچنین بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام دچار مرگ ناگهانی شدند. پیکر مهرداد اولادی عصر سه‌شنبه برای تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. مهرداد اولادی متولد 1364 در قائم شهر بود. او سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی و همچنین پیراهن تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در کارنامه داشت و در نیم فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بازیکن ملوان بود. و تیم ملی تکواندوی ایران روز سه‌شنبه در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا در شهر مانیل پایتخت فیلیپین به 4 مدال دیگر دست یافت. 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز. هاشم حسینی و آرمین هادیپور برندگان مدال‌های طلا بودند. ابوالفضل یعقوبی مدال نقره گرفت و ناهید کیانی در بخش زنان بر سکوی سوم ایستاد. ایران که روز دوشنبه نیز 1 مدال برنز توسط ملیکا پور حسینی گرفته بود، اینک با 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز یکی از بخت‌های قهرمانی در تکواندو آسیا به شمار می‌رود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
میخوام برای یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بله، امیدواریم که این چهارشنبه همین برنامه رو بشنوید. اگر هم مشکلی پیدا کردید میتونید تکرار اون رو بشنوید یا اینکه در سایت ما، این برنامه ها روی وبسایت ما هم قرار میگیرند، radiofarda.com، و میتونید عنوان برنامه های رادیویی پخش شده و مجله های ثابت رادیو اونها رو دنبال کنید. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس قانونگذاران کشورهای آسیا و اروپای شرقی به مسکو سفر کرده و در صدد هست که در حاشیه این اجلاس مسائل دو جانبه و بین المللی رو با مقام های روسی مورد بررسی قرار بده. مسکو اعلام کرده موانع حقوقی برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری به ایران رفع شده. از جمله برقی شدن راه آهن و صادرات واگن روسی به ایران قرار است نخستین طرح‌های بزرگ مشترک دو کشور در دوره پساتحریم باشه. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
نخستین نشست رؤسای مجلس اوراسیا با حضور نمایندگان 19 کشور و قرائت پیام‌های دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در مسکو گشایش یافت. در دستور کار این نشست بررسی همکاری‌های چند جانبه برای تحکیم صلح و ثبات، حفظ محیط زیست و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی در منطقه است که به گفته سرگئی ناریشکین رئیس دومای روسیه دامنه آن از نروژ و سیبری تا دهلی و هانوی است. رئیس دومای روسیه در سخنرانی خود گفت:
очевидно, что навязываемая в течение многих лет группой западных стран.
روشن است غرب‌گرایی مطلقی که گروهی از کشورهای غربی و صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای جهان تحمیل کردند، صرفاً به افزایش فاصله بین سطح توسعه سیاسی اقتصادی کشورهای مختلف و عدم تعادل ساختاری در جهان انجامیده که بحران پشت بحران به وجود می‌آورد. معتقدیم تغییر این سیستم و ایفای نقش کلیدی در بروز جهان چند قطبی می تواند و باید بر عهده منطقه اوراسیا باشد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در نشست رؤسای مجلس اوراسیا به مسکو سفر کرده نیز طی سخنرانی خود بر ضرورت انسجام کشورهای منطقه برای مقابله با تلاش‌های کشورهای ثالث به منظور مداخله در امور منطقه تأکید و تشریح کرد. جهان تک قطبی و نظام مدیریت واحد مورد ادعای آمریکا نتوانی خود را کاملا آشکار کرده. او گفت تحریم ابزار آمریکا علیه کشورهای دیگر است. وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزود باید با توسعه همکاری‌های اقتصادی با زورگویی آمریکا مقابله کنیم. الکساندر فامین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که غرب عامل تعیین کننده در روابط روسیه و ایران است.
ایران و روسیه می توانند در برخی عرصه‌ها با هم عمل کنند، اما روابطمان عملاً دو جانبه نیست. تکاپوی اخیر در این روابط به غیر از همکاری در سوریه ناشی از تلاش ایران برای ایجاد تعادل در روابط با شرق و غرب و تلاش روسیه برای حفظ نفوذ خود بر ایران پس از لغو تحریم هاست. اما این روابط همچنان سزلی است و در حالی که ایران به روسیه از دست غرب پناه میبرد، مسکو از راه همگرایی با تهران بیش از هر چیز غرب را به چالش میکشد.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار است در حاشیه اجلاس رؤسای مجلس اوراسیا با سرگی نارشکین رئیس دوما، والنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه و برخی دیگر از مسئولین روس راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کند. روز گذشته سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه از رفع موانع حقوقی برای اعطای وام دولتی 5 میلیارد دلاری روسیه به ایران خبر داد. او افزود که مذاکره با بانک دولتی وب که وام 2 میلیارد یورویی به ایران اعطا خواهد کرد نیز در جریان است. این دو خط اعتباری باید منابع مالی طرح برقی سازی راه آهن گرمسارنچی برون و ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس را تأمین کنند. همزمان هیئت سیاسی اقتصادی از منطقه سویردلوفسک روسیه که این روزها در ایران به سر میبرند اعلام کردند که قرارداد فروش واگن باری به ایران به زودی منعقد و روسیه با تأمین منابع مالی آن توسط بانک های روسی 4000 واگن به این کشور تحویل خواهد داد. رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در دوره پس برجام خواندند. اما خبر فروش واگن‌های باری روسیه باعث اعتراض تولید کنندگان داخلی در ایران شده. آن نرسکه رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و بشنوید از طریق شبکه تصویری ما. روز گذشته نمایندگان مخالفان سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح رو به طور موقت ترک می‌کنند. دلیل این اقدام رو اونها عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه بر کنارگیری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کنه، در حالی که موضع دولت سوریه و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگوی با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از او پرسیده که آیا به تعویق افتادن مذاکرات به معنای شکست این مذاکرات صلح در ژنو است؟
به طور موقت لااقل شکست خورده، چون اصولا مذاکراتی به صورت رسمی در بین نیست. یعنی اینها جمع شدن در ژنو، نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با اینها صحبت میکنه، یعنی طرفین دعوا هیچ وقت در دور یک میز نیستن. حالا همین به اصطلاح ملاقات غیر مستقیم بواسطه آقای دیمیتسو نماینده سازمان ملل متحد هم به شکست انجام میده، چون مخالفین میگن که با این اوضاعی که فعلا حاکمه در سوریه و رفتار آقای اسد، مذاکره در حقیقت بی‌معنا و بیهوده است.
بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو اعلام کرده که دولت فراگیر آینده باید به رهبری شخص بشار اسد تشکیل بشه. آیا با این شرط اصلا امکان ادامه گفتگوها وجود داره؟
لااقل برای اون بخش اعظمی از نیروهای مخالف که در ژنو دور هم جمع شدن اصلا امکان نداره، چون اونها پیش شرطشون رفتن آقای اسد در دوران گذاری است که سازمان ملل پیشنهاد میکنه. اونها حاضر شده بودند هفته قبل که با بخشی از دولت اسد همکاری بکنن، حتی با معاونش همکاری بکنن و با سامانه دولت اسد همکاری کنن، ولی شخص اسد حاضر نیستن بپذیرن. ولی ظاهرا دولت اسد حاضر نیست شخص اسد رو به هیچ وجه کنار بذاره، نه تنها دولت اسد، اونطور که شما اطلاع دادید دولت ایران هم اعلام کرده که اسد خط قرمز ایرانه. بنابراین ممکنه در لحظه آخر اگر تمام شرایط جمع بشه با مسئله بر سر شخص اسد اصولا کل مذاکرات به بن‌بست بیانجامه.
بعد از اینکه اپوزیسیون سوریه اعلام کردند خواستار به تعویق افتادن مذاکرات صلح ژنو شدند، آمریکا و روسیه در تماس تلفنی اعلام کردند که مانع از شکست این مذاکرات خواهند شد. شما فکر میکنید که چطوری آمریکا و روسیه با وجود شرایط فعلی جلوی شکست این مذاکرات رو خواهند گرفت؟
هدف آمریکا و روسیه این هست که این آتش‌بسی رو که فعلا ایجاد شده نگه دارن. اینکه این آتش‌بس به صورت دائمی در سوریه بیانجامه اون یه مسئله دیگه است، ولی علاقه آمریکا و روسیه این هست که در این شرایط آتش‌بس بتونن لااقل زمینه رو طوری فراهم کنن که حمله به روهای داعش بهتر انجام بگیره و ضمناً روسیه هم این امکان رو پیدا کنه که سیاستش رو در سوریه اعمال بکنه و ادامه بده. ولی این به معنای توافقشون بر چند و چون صلح در آینده سوریه به هیچ وقت نیست، برای اینکه هم آمریکا و هم روسیه تصورشون از آینده سوریه متفاوته. اصولا اگر تصور دقیقی داشته باشن، چون بعضی از ناظرین هم حد میزنن که حتی آمریکا و روسیه هم نمیدونن که آینده سوریه چگونه خواهد بود.
نمایندگان مخالفان سوریه اعلام کردن که مذاکرات صلح ژنو رو به شکل موقت ترک میکنن. این موضوع گفتگو پروانه وحید منش بود با علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه و بعد از این گزارشی که میشنوید میتونیم برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. دولت سومالی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از احتمال غرق شدن 200 تا 300 تن از شهروندان این کشور در دریای مدیترانه خبر داده. گزارش‌های مبنی بر واژگون شدن قایقی در آب‌های مدیترانه منتشر شده که حامل مهاجرانی از کشورهای آفریقایی بوده، اما هنوز آمار دقیقش مشخص نیست. مهتاب وحیدی راد.
مهاجرت غیرقانونی با قایق‌های نه چندان امن به اروپا باز هم قربانی گرفت. هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان اخیر در آب‌های مدیترانه اعلام نشده، اما آنطور که برخی رسانه‌ها گزارش دادند این تعداد احتمالاً صدها نفر است و بیشترشان هم شهروندانی از کشورهای آفریقایی. سرجو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا روز دوشنبه در این باره گفت که به نظر می رسد تراژدی جدیدی در دریای مدیترانه رخ داده است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی از غرق شدن بیش از 400 مهاجر در این حادثه است. دولت سومالی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که احتمالاً 200 تن از شهروندان این کشور در راه مهاجرت به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. محمد عبدی هایر وزیر اطلاع رسانی سومالی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان سومالیایی را بین 200 تا 300 نفر تخمین زده که به گفته او بیشترشان هم نوجوان بودند. به گفته وزیر اطلاع رسانی سومالی قایقی که در آب‌های مدیترانه واژگون شده بیش از 500 سرنشین داشته است. به گزارش رویترز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 40 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. نیروی دریایی ایتالیا در حال تلاش برای یافتن سایر اجساد و نجات بازماندگان احتمالی است. یک سال پیش هم قایق دیگری که مهاجران غیرقانونی را از لیبی به ایتالیا می برد در آبهای مدیترانه واژگون شد که این حادثه 800 کشته بر جای گذاشت. ناآرامی ها در خاورمیانه و جنگ 5 ساله در سوریه بزرگترین موج مهاجرت به اروپا را پس از جنگ جهانی دوم رقم زده است. سازمان بین المللی مهاجرت مستقر در ژنو میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی که از جنگ و فقر در خاورمیانه و آفریقا گریختند وارد اروپا شدند. رقمی که این نهاد بین المللی آن را تاریخی و بی سابقه می داند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، شماری از این پناهجویان از مسیرهای دریایی خود را به اروپا رساندند و طی سال گذشته میلادی دست کم 3700 تن هم در این راه جان خود را از دست دادند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. این آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. در ادامه شما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه هفتگی او صدای شما صدای فردا و در مورد تازه ترین برنامه ها و تازه ترین اتفاق ها در وبسایت و رادیو فردا بشنوید. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید چهارشنبه آرامی داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهرداد قاسمفر، مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک به برخی از سوالات شما پاسخ خواهد داد و مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فردا است.
همونطور که در ابتدای برنامه بهتون وعده دادم، امروز مهرداد قاسمفر، یکی از همکارانم که مجری و تهیه کننده مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک است، در این برنامه مهمان ما خواهد بود و به برخی از سوالهای شما پاسخ خواهد داد. با هم بشنویم این گفتگو رو.
نمای دور، نمای نزدیک.
دوشنبه ها مجله شامگاهی. برنامه نمای دور، نمای نزدیک برنامه در واقع مرور هفتگی کتاب رادیو فرداست که هفته یک بار این مجله رو ما روزهای دوشنبه پخش میکنیم و در اون برنامه از نویسنده ها، شاعرها و مترجم ها دعوت میکنیم که درباره کتابی که منتشر کردند با هم دیگه گفتگو بکنیم در این برنامه و به شنوندگان این برنامه این آثار رو در واقع معرفی بیشتری میکنیم و بیشتر آشناشون میکنیم با این کتاب ها. در واقع سعی این برنامه در این است.
معیار انتخاب نویسنده ها و شاعران و مترجمانی که در این برنامه ها استفاده می کنید چیه؟
این سوال رو از قضا بسیاری از مخاطبان ما از من پرسیدن. معیار اصلی ما
اهمیت آثار اونهاست، ارزش آثار اونها و در واقع موقعیتی که این آثار دارن. بنابراین بین این همه آثاری که منتشر میشه در حوزه ترجمه شعر و ادبیات داستانی، درصدی از اونها هست که ما به دلیل محدودیت که نمیتونیم به همش بپردازیم، بنابراین مجبوریم گزینش بکنیم. معیار دوم من برای این موضوع دسترسی به نویسنده ها یا مترجمین یا شاعران این آثاره. به خیلیشون ممکنه دسترسی نداشته باشیم یا به رغم تلاشایی که من میکنم نتونم شماره تماسی یا ایمیلی ازشون به دست بیارم. گاهی وقتها هست که آثاری رو من دوست دارم در این برنامه داشته باشیم اما به اونها دسترسی نداریم. معیار سوم من برای این موضوع در واقع این هست که آیا نویسنده، شاعر یا مترجم این آثار که من به اونها دسترسی هم احیانا دارم، آیا اینها خودشون دوست دارن در رسانه‌های خارج از ایران گفتگو بکنن یا خیر؟ بعضیا واقعا یک سری ملاحظاتی دارن و این کارو نمی‌کنن، اما خیلی‌ها هم حاضر میشن که به هر حال اثرشون رو معرفی بکنن در این برنامه به دلیل گستردگی مخاطبانش.
یکی از مخاطبان ما در ایمیلش سوال کرده که چرا این گفتگوها اغلب کوتاه هستند و هدف اصلی این گفتگوها چیه؟ آیا نقد هستش یا فقط یه گفتگوست؟
دلیل کوتاهی این برنامه در واقع این هست که ما مجلات هفتگی رادیو فردا یک زمانبندی خیلی مشخص و ثابتی داره، 10 دقیقه. بنابراین هر روز در مجله شامگاهی رادیو فردا که اولین پخش هر مجله هست که در حوزه‌های مختلف پخش میشه، حالا چه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سینما، ادبیات، اینها 10 دقیقه‌ای هستن که در پایان مجله شامگاهی پخش میشن. منم مجبورم برنامه مرور کتابمون رو، نمای دور نمای نزدیک رو در همین 10 دقیقه سازمان بدم و طراحی بکنم. به همین خاطر هست که گفتگوهایی که انجام میشه اغلب خیلی طولانیه، یعنی سعی میکنم که تا حد ممکن گفتگوی مفصلی باشه، نزدیک شاید 20-30 دقیقه با نویسنده، شاعر یا مترجم گفتگو میکنم، ولی بیش از 7-8 دقیقه از این گفتگو رو نمیتونیم در اون برنامه پخش بکنیم. اما راه دیگری که ما اندیشیدیم و خیلی هم موفق بوده این هست که متن کامل این گفتگو رو بعد از اینکه ادیت شد، چه به صورت متن پیاده شده و چه به صورت صدا، فایل صدا، همزمان در وبسایت رادیو فردا میگذاریم و بسیار از مخاطبان ما میتونن به اونجا رجوع بکنن و اونجا بشنون. اما اینکه گفتی هدف این گفتگوها چیه، بیش از هر چیز هدف آشنا کردن مخاطبان با آثار تازه است، با آخرین آثاری که در حوزه‌های مختلف نوشتاری در ایران منتشر میشه و چه در خارج از ایران چه در داخل ایران، اگر واجد اون شرایط اهمیت و اعتباری باشن که اون آثار تولید میکنن و خودشون ایجاد میکنن، هدف بیشتر آشنایی هست. اما در خلال این ماجرا من سعی میکنم که یک جور نقد و مروری هم بر این آثار ما داشته باشیم و زاویه‌های دیگری از این کتاب و اثر و نویسنده رو هم یا مترجم رو هم یا شاعر رو هم به خواننده و مخاطب این برنامه معرفی بکنیم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید میتونید از طریق آدرس ایمیل kitab@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید و در این قسمت از برنامه با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مروری خواهیم کرد بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نیروی انتظامی تجمع برای یادبود ستایش قریشی، دختر افغان 6 ساله‌ای که به دست همسایه 17 سالش کشته شد رو پراکنده کرد. این تیتر یکی از مهمترین خبرهای سایت رادیو فرداست که کامنت‌ها و نظرات بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده. در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود که عصر روز دوشنبه 30 فروردین جمعی از مردم تهران و همینطور افغان‌ها برای گرامی داشت یاد ستایش قریشی و روشن کردن شمع در برابر سفارت افغانستان در تهران تجمع کنند، اما نیروی انتظامی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده. یکی از کاربران رادیو فردا برای ما فیلم کوتاهی از این اقدام نیروی انتظامی فرستاده که ما این رو بر روی فیسبوک و سایت رادیو فردا قرار دادیم که مورد استقبال کاربران ما قرار گرفت.
در همین رابطه یکی از کاربران ما به نام سعید در وبسایت ما نوشته این رفتار پلیس ایران قابل درک نیست که چرا بی دلیل برای خودش بدنامی میخره، جز اینکه میشه گفت ذات نیروی انتظامی مردم ستیز و خشن است. و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته چه می شود گفت جز اینکه وقتی در مورد بیکاری، فقر، تبعیض و عقده‌های جنسی سیاست درستی در پیش گرفته نشده نتیجه‌اش همین هست. دخالت دین در سیاست ضربه بزرگی به کشور و ملت ایران وارد کرده.
تجمع اعتراضی بازنشستگان سنت فولاد که از سراسر ایران در اعتراض به حقوق بازنشستگیشون روز دوشنبه و یک شنبه جلوی مجلس شورای اسلامی جمع شده بودند، یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. این بازنشستگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشون با تجمع در مقابل درب ورودی مجلس، خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رفع مشکلاتشون شدند.
یکی از کاربران وبسایت با نام مستعار نوشته حقوق بازنشستگان واقعا خیلی کمه. پدر من با حدود 18 سال سابقه حقوقش با مزایا میشه 450 هزار تومان و در حال حاضر هم برای کمک خرج در تعمیرگاه کار میکنه و فقط اسمش اینه که بازنشسته شده. و پژمان هم نوشته این تظاهر کنندگان از کدام حق و حقوق صحبت می کنند. پولهای بازنشستگیشان باید خرج لبنان و سوریه بشه. و یکی از پربیننده ترین تصاویری که ما در وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم عکس‌های خود شما از سیل در شهرهای مختلف ایران بودند. باز هم منتظر عکس، فیلم و نظرات شما هستیم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه هفته آینده بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.